بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم حضار گرامی. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید رهروان خوبی برای اسلام عزیز، قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت و شهدای اسلام باشیم ان شاء الله. موضوعی که من در خدمتتون خواهم بود الگوی قرآنی هست آقای دکتر، یعنی بحثمون متمرکز میشه روی بعضی از آیات قرآن، ولی چون فرصتمون کمه من اون چارچوب کلی و کلان رو عرض میکنم. هر مقدار که فرصت بشه از آیات قرآن هم استفاده میکنیم. اولین نکته ای که در بحث فساد در قرآن وجود داره اینه که خدای متعال در همون سوره مبارکه بقره آمده آیات 30 تا 39، اصلا در آفرینش انسان، بحث آفرینش انسان که مطرح میشه، که خدای متعال میفرماید اینی جا الان فلرز خلیفه، ملائکه این رو میگه، ملائکه دست میذارن روی بحث فساد انسان، فساد و سفکد ما، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدا یا کسی رو خلق میکنی و جانشین خودت در روی زمین میگذاری که اهل فساده و اهل خونریزیه. پس ملائکه در طبیعت انسانی همچین چیزی رو دیدن. آقایم بگیم که اگر انسان گرفتار فساد بشه و گرفتار فسک دما بشه یه چیز عجیبی نیست، که خب بعد خدای متعال پاسخ میده و اجمالاً پاسخ خدای متعال این هست که بله، اگر انسان همون موجود مادی باشه با همون طبیعت دنیایی اینجوری که شما میگید، ولی همه انسان ها چنین نخواهند بود. انسان هایی هم هستن که مورد تربیت الهی قرار میگیرن و اینها میتوانند به ارتقاء وجود برسن که اونجا نه مرتکب فساد بشن نه سفک دما، و ملائکه هم در خدمت اینها خواهند بود. سجده ملائکه بر انسان معناش اینه، اما ابلیس در خدمت اون یکی ها خواهد بود، یعنی اون انسان هایی که مسیر فساد و سفک دما رو در پیش می گیرن. بعد دیگه در جاهای مختلف در قرآن کریم این فساد و صلاح تبیین و تشریح شده. دو دست فساد در قرآن به لحاظ تیپ شناسی مورد توجه قرار گرفته. یکی فسادهای آشکار، حالا چون بحث فساد اقتصادی داره من مثال هم از این جهت، مثلا ربا یه فساد اقتصادی آشکاره، رشوه یک فساد اقتصادیه که در قرآن کریم ازش یاد شده، اکل مال به باطل، اون تدلو الالحکام بحث رشوه است دیگه، رشوه میدید تا به نفع شما مثلا حکم صادر بکن، خوردن مال یتیم مثلا، خوردن حق مردم، امثال اینها. ولی از این فسادهای آشکار فسادهای پنهان هست که زمانی اینها اتفاق میفته اون فسادهای آشکار الزامی نداره که حکومت اسلامی باشه یا نباشه، فساد هر جا باشه فساد، اما فسادهای پنهان داریم که در قالب نفاق اتفاق میفته. 6 نوع فساد از مسیر نفاق در سوره مبارکه توبه بیان شده. مثلا فرد مسجد میسازه که از طریق مسجد فساد رو پیش ببره، مسجد ضرار. اینا خیلی عجیبه. حالا دیگه چون سوره توبه معلومه و آیات مربوطه معلومه، با و من هم و من هم و من هم هم اونجا از هم جدا شدن اینها. انواع منافقین رو بیان میکنه. یه دسته منافق داریم که سجاده آب میکشن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت فرموده که بیایید بریم به جنگ رومی ها، چون گزارش آمده بود که امپراتوری روم سپاهی 500 هزار نفره داره میفرسته که بساط حکومت اسلامی رو جمع کنن، گفتن ما زودتر بریم به پیشواز اینها و حسابشون. جالبه، میگه که یه کسی آمده پیش حضرت میگه که اگه ممکنه به بنده اجازه بدید در این جنگ شرکت نکنم، چون من اگر در این جنگ شرکت کنم نگرانم که به گناه بیفتم وقتی با رومی ها مواجه بشم. خب بعد اونجا آیه نازل میشه که میگه لا تفتنی، به پیغمبر میگه که منو در فتنه ننداز، من اگه ببری من دچار مشکل. بعد میگه الا فی الفتنه سقطوا، این الان تو مرکز فتنه هست این چیزی که داره میگه. یا طرف میاد میگه که شما دعا کن من پولدار بشم، من پولدار شدم تمام حق و حقوق خدا و مردم رو پرداخت میکنم. باز در همین سوره توبه است، حضرت میفرماید که تو نمیتونی. میگه چرا شما داستان سهله بشه. حضرت دعا کرده، یه دسته منافق هم اینطوری، این فسادها خیلی پنهانه اصلا، یعنی به چشم نمیاد. دعا کرده ایشون پولدار شده، کم کم نماز جماعتش کم شده، خلاصه من میگم ترک شده، خلاصه آخرش حضرت فرستاده برید زکاتشو بگیرید. رفتن که حضرت گفته زکاتتو. زکات چیه؟ من تلاش کردم، زحمت کشیدم، زکات چی؟ زکات ندارم. بعد آمدن به حضرت گفتن که سهلبه اینجوری میدونستم، میدونستم که به این وضعیت گرفتار میشه. خب یه مدل دیگه میگه، میگه به پیغمبر میگه که عدالت ببرز. بعد حضرت فرمود این در آینده رهبر کسانی خواهد شد که با تو خواهند جنگید، به که بعد شد از رهبران خوارج. شیش دسته فساد در قالب نفاق مثلا در سوره توبه بیان شده، که از عجایبه که اینها تبیین هم نشده. یکی از تفاسیری که به این بحث توجه کرده تفسیر بیان از مقام معظم رهبری است، تفسیر سوره مبارکه توبه، که ایشون قبل از انقلاب این سوره رو تفسیر کردن، یعنی این چیزی که چاپ شده همون تدریس قبل از انقلابی شده. و از این موارد زیادی، یعنی من بخوام این نمونه‌هایی که در تبیین فساد در قرآن کریم بیان شده، چون خود لغت فساد هم بیش از 50 بار در قرآن کریم آمده با مشتقات مختلفش، از این که ان الله لا يحب المفسدين گرفته تا اینکه کسانی با ادعای صلاح و اصلاح فساد میکنند، که مستحضر هستید من دیگه اینجا متوقف نمیشم. اما الگو باز خلاصه و فشرده این الگویی که من بهش رسیدم در مباحث حکمرانی در قرآن کریم، الگویی که اسمش رو گذاشتم الگوی توحیدی عادلانه ولایی مردم پایه. مردم پایه هم اینجا منظور یعنی مردمی که موحدند، عادلند، غیر از این که عدالت طلبن خودشون هم عادلن، به عدالت عمل میکنن، ولایین یعنی در یک شبکه رهبری دینی قرار دارن و اهل بفرمایید امر به معروفن، نهی از منکر هستن. این چیزهایی که در قرآن کریم آمده، چون در قرآن کریم دو تا سیستم در ذیل همون بحثی که عرض کردم، در ذیل بحث اختیار انسان طراحی شد. یک سیستم، سیستم طیبه هست، یعنی سیستم عادله توحیدی. یک سیستم هم سیستم خبیثه هست، سیستم جاهله ظالمه. در قرآن کریم از اینها تعبیر شده به شجره طیبه در برابر شجره خبیثه، کلمه طیبه در برابر کلمه خبیثه، حیات طیبه، البته دیگه نگفته حیات خبیثه در بر، چون اون دیگه اصلا حیات نیست، ولی کلمه طیبه، شجره طیبه، حیات طیبه رو در سوره حضرت ابراهیم سلام الله علیه و در سوره مبارکه نحل اینها آمده که سوره حضرت ابراهیم از این جهت ما میتونیم بگیم که سوره سیستمیه، یعنی این دوتا سیستم در سوره حضرت ابراهیم معرفی شدن، سیستم توحیدی ابراهیمی و سیستم خبیثه، سیستمی که روبروش هست و هیچ نفعی به مردم نمیرسونه، در حالی که کلمتون طیبه اونجا میگه که شجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی او کلها کلهینن به اذن ربها، همش میوه میده، این نفعشه که به مردم میرسه. اما کلمه خبیثه که شجرتن خبیثه اجتست فوق الارض، بیریشه است، اصلا فایده ای نمیرسونه به مردم. حالا جالبه که در قرآن کریم از درختی که میوه نمیدن به عنوان ظالم یاد شده. وقتی یه درخت تعریف میکنه در سوره مبارکه کهف، در داستان اون مرد سرمایه‌دار کافر و مؤمن فقیر که میگه این دوتا باغ داشت، باغهاش انواع میوه ها میدادن، بعد میگه لم یظلم منها شی، این درخت ها اصلا ظلم نمی کردن، یعنی هیچ کدومشون اینطور نبود ثمر ندهن. حالا این یک معنای جدیدی برای ظلمه، چون ما میگیم همیشه اینطوری ظلم رو تعریف میکنیم که کسی حق دیگری رو زیر پا بگذاره، اینو فساد میدانیم. خدای متعال این رو هم فساد میدانه که یه درختی شما بهش رسیدگی بکنید میوه نداره، میوه صحیح و سالم نه. یه انسانی شما بهش، خدای متعال میگه من بهتون نعمت بدم، بعد شما نفع نرسانید به من، حسن فعلی و فاعلی نداشته باشید، اهل ایمان و عمل صالح نداشته باشید. این الگویی که گفتم در جهت ایجابی به دو دسته آیه مثال میزنم اینجا. یکی آیه 60 سوره 59 60 61 به 62 سوره مبارکه نساء هست که اصلا میخوام من یکم تون تون صحبت میکنم چون وقتمون کمه، میخوام کلیت بحثم رو ارائه بدم در منظر اساتید که استفاده کنم انشاءالله از نظرات. اونجا میفرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خیلی آیه مهمیه، ولی خب حالا باید ببینیم چقدر بهش عمل میکنیم. خدا امر میکند به شما، بزرگان فرمودن این شما یعنی حاکما، این شما اینجا ان الله یأمرکم یعنی خدا امر میکند به شما حاکمان، به شما دولت مردان، به شمایی که این امکان رو پیدا کردید که افراد رو در مناسب به کار بگیرید، یالا که چیکار بکنید؟ ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت ها رو به کسانی بسپرید که از شایستگی لازم برای تصدی اونها برخوردارن. این شایستگی چیه؟ از ماجرای حضرت سلیمان براتون میگم این شایستگی رو، که ببینید چقدر در فرهنگ قرآن این شایستگی ظریف و دقیقه. حضرت سلیمان سلام الله علیه وقتی که میخواد یه کسی رو پیدا کنه که تخت ملکه سبا رو بیاره یا سبع رو بیاره، میگه کی میتونه در جمع کارگزارانی، میگه کی میتونه اینو سری بیاره. یکیشون میگه که قبل از این که تو از جا برخیزی من اینو میارم. اون یکی دیگه میگه که قبل از این که پلک بزنی من میارم. دو تا پیشنهاد میشه. حضرت سلیمان میفرماید که تو بیار. ببین اگه به اون اولی هم میگفت تو بیار مشکلی که نداشت، داشت از نظر ما ظاهرا مشکلی نداره دیگه، چون حالا ملکه سبق پشت در نیست که، حالا مدتی مونده تا برسه، میگیم طوری نیست، حالا تا فردا هم بیارید اشکال نداره. حضرت اینجوری کار نمیکنه. کی بهتر زودتر سریعتر این کار رو انجام میده؟ اون یا من زودتر از اون میگه شما انجام بده. ما الان گزینش مدیرانمون اینطوریه، اگر اینطوری بود این آیه تحقق پیدا میکنه، یعنی بگیم که ما به این آیه عمل میکنیم ان الله. اصلا چرا شما میگید که در روایت هم داره همین مضمون دیگه، کسی که منصبی را بپذیرد و خودش میداند که دیگری هست که از او این کار رو بهتر میتونه انجام بده، خائنه دیگه. این تفسیر همین آیه است. ما این معارف بلند رو اگه داریم، این الگوها رو داریم، بعد مثلا بهش اگه کم عمل بکنیم یا اونچنان که شایسته است عمل نکنیم که خب فایده ای نداره که. ولی بگم ما این قرآن رو داریم، ولی پس اینه میگه ان تو ادل امانات الا اهل. حالا شایستگی چیه تو آیات فراوان؟ ببینید در ماجرای تالوت اونا بنی اسرائیل خودشون اومدن به حضرت سموئیل گفتن که یه ملک برای ما تعیین کن. آخرای سوره مبارکه بقره، داستان تالوت جالب، گفت که خدا تالوت رو برای شما برگزید. گفتن از کجا این میتونه فرمان روای ما بشه؟ گفت چه اشکالی؟ گفتن این سرمایه دار نیست، پول نداره. بعد حضرت سموئیل در جوابشون گفت که و زاده و بستتن فل علم و الجسم. آقا علم داره، توانمندی داره، یعنی علم عمل، تو این دو جهت باید طرف قوی باشه. شما در داستان حضرت یوسف دوباره این امانتداری رو تشریح کرده دیگه. فرمان روای مصر هی جاده خاکی میزنه که تو نزد ما مکین هستی، امین هستی، از این جور حرفا. حضرت یوسف میگه که اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظن علیم. آقا میخوای کار درست حسابی بکنی، زمین رو در اختیار من قرار بده در این کشور. برنامه 15 ساله ریخته حضرت یوسف سلام الله علیه، کار رو شما به اهلش بسپری اینه دیگه. 15 ساله، آقا شما 7 سال ترسالی دارید، 7 سال خشکسالی دارید، یه سالم بعد باید بکارید که گندم داشته باشید برام. پس 15 سال یه برنامه میده به شما، بعد میگه بسپرش به من. پیامبر خداست، نمیگه اقتصاد به من چه ربطی داره. برنامه 15 سال، هم مدیریت بحران کرده، هم مدیریت در بحران کرده. چرا؟ چون فرمود حفیظون علیم، من اهل فساد نیستم، حفیظم، بسپرش به من، حفظ میکنم، امانت دارم، علیم هم هستم، میدونم اینو چطوری انجام بده. یک میلیونیوم اون یکی بهتر باشه از این یکی، شما انتخاب اگه و شما میدانی تلاش خودت رو هم کردی، اون یکی رو انتخاب کنی فساد. طبق فرمایش بزرگان در و ازا حکمتون بین الناس ان تحکمو بالعدل. حالا اگر شما بخش اول رو انجام دادی، یعنی فرد شایسته رو در مسندی گذاشتی، بعد میتونی انتظار داشته باشی که او در مواجهه با امور مردم چهار چجور رفتاری داشته باشه، رفتار عادلانه داشته باشه. ازا حکمتون بین الناس ان تحکمو بالعدل. بعد تو آیه بعدی خطابش دیگه به مردمه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. شما یه همچین کارگزارانی داری که مناصب رو به کسانی میدن که شایستگیشو داشته باشن، در میان شما به عدالت عمل میکنن، پس حالا شما اطاعت بکنید دیگه. یعنی اون اول تکلیف دولت رو مشخص کرد، در بخش دوم تکلیف مردم رو، وظیفه دسته دوم. این خیلی البته این ادامه داره، اون سه تا آیه بعدیش هم ملاک‌های دیگری رو میده که به طاغوت مراجعه نکنید و الی آخر. اما یه بسته آیه در سوره مبارکه اسراء داریم، آیات 22 تا 39. بعضی از متفکران اسلامی این ادعا رو کردن که اگر در قرآن کریم نبود جز این 15-16 تا آیه، قرآن کریم از نظر مکتب سیاسی کامل بود دیگه. یعنی شما اگه مکتب سیاسی قرآن رو بخواید، سوره اسراء جالبه که سوره مکیه آقای دکتر، این سوره با اینکه سوره مکیه در سال 12 بعثت این سوره نازل شده. جالبه که این آیات که پشت سر هم میاد با پیام توحید شروع شده، با توحید ختم شده. یعنی یک فرازی داره که اول این بسته هست، آخرش هم هست. اون فراز چیه؟ اون فراز اینه، میفرماید که لا تجعل مع الله اله آخر. این تو آیه 22 شروع آیه با این جمله است که توحید دیگه. بعد شما بیایید آیه 39 میفرماید که ذالک، این 20 مورد تقریبا من شماردم بیان میشه، 20 دستور العمل که حالا اگه فرصت باشه اشاره میکنم راجع به این 20 دستور العمل، چارچوب کلانشو خواهم گفت چون ریزشو که نمیرسیم بگیم. ذالک، این 20 دستور العملی که گفتیم، مما اوحا الیک ربک من الحکمه، اینا حکمت بود. بعضی میگن حکمت چیه؟ میگه این بسته، این دستورات، اینا حکمت بود. وحی، حکمت رو برای تو بیان کرد دیگه، وحی شد به تو، من الحکمه، پروردگار تو به تو وحی کرد، من الحکمه. اینا بعضی از نکات حکمت آموز که صاحب تفسیر تحسین اینجا بحث کرده، میگه هم اصول دین هست توش، هم فروع دین هست توش، هم اخلاق هست، هر سه تا بحث اینجا هست. بعد فرمود ولا تجعل مع الله اله آخر، یعنی همون فرازی که اول بود در وسط توحید. توحید، حالا اون دستورات دیگه چیه؟ خیلی جالبه. اولین بسته‌ای که بعد از توجه به توحید و موحد بودن میگه، توجه به خانواده است، توجه به والدینه. هم که آیه که هم شنیدید دیگه، وقد ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. بعد حالا راجع به والدین چقدر دستورات داد که بزرگان فرمودن اینکه بالوالدین احسان آورد مطلقه، یعنی مؤمن باشن مشرک باشن هرچه بالوالدین احسان. بعد وارد، یعنی بعد از خانواده وارد جامعه میشه. ببینید از اینجا اگه خراب شد دیگه شما جلوی فساد رو نمیتونید بگیرید. یعنی اگه فرد موحد نبود بالوالدین احسانا هم اتفاق نمیفت. اگر بالوالدین احسانا اتفاق نیفتاد، این به دیگران هم رحم نمیکنه. یعنی یک کسی با والدین خودش برخورد شایسته‌ای نداشته باشه، بعد شما اینو مگه میتونید استفاده کنی در پست کارگزاری؟ او این هر جا بذاری منشاء فساد میشه دیگه. یه حدیثی داریم میگه که کسی اگر با شما خواست پیوند دوستی برقرار کنه، ببینید در نمازش چگونه است. اگه نمازش خوبه حالا برید سراغ. بعد میگه چرا نمازش رو ببینید چگونه است؟ چون میگه که با خدا خلف وعده میکنه، خب با شما هم خلف وعده میکنه دیگه. بعد از خانواده میره سراغ جامعه، و آت ذل قربا حقه، از نزدیکان شروع میکنه، و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا، و لا تبذر تبذیرا. ما معمولا اینجوری معنا میکنیم، یعنی اسراف نکن. حضرت آقا در تفسیر تبذیر، در آثار تفسیرشون فرمودن که سلام رحمت الله، این دقیق نیست. یالا خیلی خوش آمدید. باش آی دکتر توکل، خیلی خوش آمدید. آی دکتر عقل، یک صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تبذیر، اسراف اگه معنا کنیم، معنای راهبردیشو نرسوندیم. تبذیر از بذره، تبذیر از بذره. اگر کسی بذری بپاشه که این بذر در جای نامناسبی ریخته بشه یا بیش از اون مقدار نیاز ریخته بشه، این میشه تبذیر. داد تو بذر تا، یعنی همینطوری بذر رو نپاش، همینجوری ریخت و پاش نکن. بعد ایشون فهمیدن یعنی اولویت ها رو باید شما لحاظ کنید. اگر اولویت ها رو لحاظ نکردی میشه تبذیر. وقتی میگه لا تبذر یعنی بدون اولویت بندی هزینه نکنید، خرج نکنید. تو انفاق هم ایشون همینو فرمودن که انفاق هم یعنی شما به فقیر میخوای کمک کنی، میگه وقتی این انفاق قرآنی هست که اولویت درش لحاظ شده باشه. یه کسی اگر همینطوری بگه خب من خوش آمد به ایشون کمک کردم، میگیم الان ایشون واجد شرایط کمک بود، یا مثلا اون یکی که کنارش بود، اون یکی غذا نداره بخوره، این مثلا لباس نداره، لباسش پاره پوره است، خب اون یا یه نیاز فردیه، یک نیاز اجتماعیه، یکی راه بردی نباشه میشه انفاق حساب نمیشه. پس تبذیر، لا تبذر تبذیرا، یعنی همینجوری. پس این باز یک لایه جدید از فساده ها، یعنی فرد که حالا ما اینا رو که اصلا جز فساد چیز نمی کنیم، توی تعریف های ما از فساد معمولا اینا که نمیاد که کسی هزینه بکنن در جایی که اولویت نداشته. اولویت کار خوبی بوده ولی اولویت نداشته، کارهای دارای اولویت دیگری جلوتر از او بوده. ان المبذرین، حالا این چقدر بده، میگه ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین. اینی که تازه عرض کردم ما تو تعریفامون خیلی جزء فساد طبقه بندی نمی کنه. بعد از این وارد بحث تعادل میشه، اعتدال، بعد وارد بحث امنیت میشه در سطوح مختلف، امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت اجتماعی. از ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق شروع میشه که اینجا راهبردش اینه، میگه نحنو نرزقهم و ایاکم. شما کنترل جمعیت میکنی از ترس معیشت، خشیت املاق، از ترس گرسنگی. نحنو نرزقهم و ایاکم ولا تقتلوا النفس التي ولا تقربوا مال اليتيم. و اوف کیل باز اقتصادیه، اوف کیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم. تا میاد لا تخفوا ما ليس لك به علم، تا ولا تمشوا في الارض ملحا، تا آخر. یک بسته کامل. ویژگی این بسته مبارزه با فساد در قرآن کریم اینه که بحث های اعتقادی با بحث های اخلاقی با بحث های اینا همه در هم تنیده است. یعنی شما را از توحید میاره به بحث والدین، خانواده، بعد میاره به جامعه، بعد میاره به مناسبات اقتصادی و امنیتی و فرهنگی. میگه این یه بس، یک میگیم ظروف مرتبط به هم، این یه بسته هست، این اگر یه جا لغزید جای دیگه هم همون رو ادامه میده. خیلی خوشحالی میکنم دیگه آیه دکتر حقانی هم تشریف آوردن، در خدمت اساتید هستیم، استفاده میکنم اگر فرمایشاتی باشه.
تشکر میکنیم از قرآن دکتر لحظه، این بحث بسیار خوب روی کرد قرآن و آیات محفظی که از این بسیاری از آیات قرآن دکتر فرمیدن و معانی عمیق اون اشاره داشتن. تشکر میکنیم. فرصت بود داریم که دوستان اگه سوالی در رابطه با بحث جناب دکتر دارم بفرمایید،
یا تکمیل اساتید که ما استفاده میکنیم. بعد
به فرمایش آقای دکتر در تکمیل بحث
خود حضرت عالی آقای دکتر کوشکی دوستان
استفاده کردید،
اساتید استفاده کردید.
سوالی نیست. اشرافیگری به قول میگه پیامدش مثل فساد هست. تو بحث فساد مسئولان حسین قرآن چه نظری داره؟
چون این که فرمودید من خیلی آیه تو ذهنم اومد. حضرت آقا تو بحثای قرآنیشون الحمدلله کار خیلی خوبی که تو این چند سال اخیر شد، مواعظ تفسیری حضرت آقا داره منتشر میشه، فوق‌العاده راهبردیشون تفسیر کرد. یکی از آیاتی که تو همین بحث هست اینه، آیه حالا شماره آیه ریز نمیتونم بخونم، سوره مبارکه اسراء همون صفحه دوم سطر آخر، دو سطر مونده به آخر، شما اگه تونستی آیشو بخونی، یعنی عددشو بخونی بگوید. و اذا اردنا ان نهلك قريهن امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. میتونی بخونی شمارشو؟ ببینید این آیه که حضرت آقا اینو تفسیر کردن یکی از آیات فوق العاده مهمه. میگه وقتی که هلاکت جوامع شروع میخواد بشه، مدلش از اینجا شروع میشه، دستوراتی که خدا داده که عمل کنید، آیه 15، دستوراتی که خدای متعال میگه من دادم، امرنا مترفی. ببینید اوامر خدا مال مترفین که نیست، مال همه هست، مال همه مردم هست، مال مسئولین هست. اما میگه که اون اوامری که ما کردیم این آدمای خوشگذرون زیر بار نمیرن. ففسقو، این فسق تو لغت قرآن یعنی خلاف قانون قرآن عمل کردن، یعنی خدا یه چیزی میگه این فرد اون رو نقض میکنه. اصطلاحا ما میگیم امروز پلیس میگه اعمال قانون میکنی، کسی که قانون رو زیر پا گذاشته. البته این آیه جورای دیگه هم قرائت شده ها، امرنا مترفی ها هم قرائت شده، خود همین امرنا مترفی ها هم چند جور معنا شده، ولی من اون نظریه جمع‌بندی شده رو عرض کردم، چون اینجا خیلی هم موندن که یعنی خدا میگه امر میکنه مترفین رو که فساد بکنن، نه، میگه امرنا مترفی ها. ما میگیم امرش چی بود؟ اول صحبت خوندم ان الله یامرکم، چون اگه بخوایم این امر رو بدونیم چیه، باید ببینیم خدای متعال به حاکمان چه امری کرده. یک آیش اینه، آیه 59 سوره مبارکه نساء، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که یکی از امانت ها مناسبه. حالا امانت مصداقش زیاد، یکی از امانت ها مناسب، آن مناسب رو به افراد شایسته بدید. اینو انجام نمیده، میگه نخیر، من میخوام باندوازی کنم، من میخوام دوستان خودم، قوم و قبیله خودم. خدای متعال در بحث آیات شهادت چی میگه؟ میگه شهادت بدهید ولو علیه پدر مادر خودتون باشه، ولو علیه بستگان خودتون باشه، شما بر اساس حق و عدل شهادت بدید. حالا این میخواد که پست و مقام واگذار کنه بر اساس قبیله گرایی مثلا، این رعایت نکرده دیگه. پس وقتی که امر رو رعایت نکرد میشه ففسقو فیها، یعنی در اون امری که بهش شد مرتکب فسق میشود، یعنی مرتکب نافرمانی میشود. وقتی که مرتکب نافرمانی شد فحق علیه القول، اون امری که ما برای اینا مشخص کردیم، اون قولی که درباره اینها وعده دادیم، اون از حقیقت برخوردار میشه، شایسته نابودی میشن. فدمرناها تدمیرا، در این صورتی که از بین میرن، هلاک میشن، زیر و رو میشن. فرقی هم نداره، برای بنی اسرائیل هم همین میگه، اول همین سوره مبارکه اسراء هست که لتفسدن فی الارض مرتین، بعد میگه بار اولی که شد مرتکب فساد شدین. اصلا بحث اسراء اینه دیگه، میگن خدای متعال حضرت رو شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد تا لنوریه، نشونش بده تجربه یک قومی رو که هم کتاب داشتن هم دولت، اینها با کتاب و دولت مرتکب فساد شدند، از بین رفتن و الی آخر، که پیامبر شما هم کتاب دارید و قرار دولت هم تشکیل بدید، چون در همین سوره تقاضای دولت هم هست، میگه آیه 79 فکر کنم باشه، رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق فجعلی ملدون که سلطان نصیر. سلطان نصیر یعنی دولت، تو همین سوره هست. شما هم قرار دولت تشکیل بدید و کتاب هم که دارید، مواظب باشید این تجربه برای شما مسلمان ها تکرار نشود. پس این فرمایش، فرمایش قرآنیه که آیات خیلی زیادی داره. گناه مسئولین دو برابر مردم عادی حساب میشه، خدای متعال میگه. چرا؟ میگه یکی این که خودش گمراهه، یکی این که گمراهی این باعث گمراه شدن دیگران شد. عدل اون به عهده اینم میاد از عذاب و نقش مهمی که داره، این راهبردها رو تعیین میکنه، این قانونگذاری میکنه، این سیاستگذاری میکنه، این دستورالعمل و آیین نامه امضا میکنه. یه فساد این یعنی میلیون ها مثلا فساد در سراسر کشور. لذا فساد اینا خیلی مهمه. این که میگن فسادهای سازمان یافته رو جلوشون رو بگیرید، ولی اگر یه جایی مثلا یه کسی میامد پیش امام میگفت که تحیر یا آقا منو پاک کن، حالا یه چیزی حضرت میفرمود حالا برو فردا بیا ببینیم مثلا را اون روز ردش میکرد، بلکه بره خودش بین خودش و خدا توبه بکنه دیگه. اما فساد سازمان یافته اینجوری نیست، اونو باید باش برخورد کرد، چون جامعه رو به گمراهی میکشه.
متشکر. خیلی ممنون. متشکر.